بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در آیه شریفه قو انفسکم و اهلیکم نارا بود که در سوره تحریم آیه 6 سوره تحریم بود. در این آیه شریفه گفتیم که جهاتی از بحث هست. جهت اولا عرض شود که فی مفهوم صیانه، مفهوم صیانه و نطاقها بود، دامنه این صیانت بود، چون در صیانت و وقایه یک عرشبت که مسین و واقی داریم که مکلفیست که کار انجام میده، یکی هم مسون و مسون داریم، شخصیست که مورد اصانه قرار میگیره، یکی هم مسون و انه داریم و یکی هم اسالیب و انواع صیانت داریم. ما در این جهت اولا در حقیقت دو سه تا مطلب رو با هم توجه کردیم، یکی فی مفهوم الوقایه و یکی هم در عرض شود که اسالیب الوقایه و اسباب و علل وقایه، و یکی هم در اون گناهان یا چیزهایی که مسون و انه هست. این دو سه تا موضوع رو در این دوازده نکته‌ای که عرض می‌کنیم در جهت اولا بهش پرداختیم. خب در مفهوم وقایه عرض کردیم که 9 تا نکته رو تا به حال عرض کردیم که دیگه تکرار نمی‌کنیم، تا میرسیم به نکته که تو این نکات به اختصار ما عرض شود که مفهوم وقایه و عرض شود که و دائره اون واجبات و محرمات و اینها و انواع اسالیب و مناهج این بحث رو بهش اشاره کردیم، و البته گفتیم اون در نطاق وقایه و دائره اون مسون و عنها واجبات و محرمات به عناوین اولی و ثانوی و ولایی هم داخل میشه، که این نکته هم رو گفتیم دیگه، بله، که واجبات و محرمات اولی یا ثانوی اونها باشه. اما یه نکته ای که باقی مونده که نکته دهم میشه ظاهرا اینطوری که میفرمایید، این است که وقایه که با اسالیب و اسبابی انجام میشه، تأثیر این وقایه گاهی قطعی و منجزه، گاهی احتمالی است. توجه کردید؟ این نکته دهمه که در این جهت اولا بحث میکنیم. 9 نکتهش را جلسه قبل گفتیم. اینه که تأثیر الوقایه فی سیانت الاهل عن المعاصی و ترک طاعات عن المعاصی ربما یکون قطعیا منجزا و اخرى احتمالیا. این بحث خیلی مهمیه که دقت بکنید. ببینید اقدامی که شخص مربی یا معلم انجام میدهد برای وقایه شخص دیگری و صیانت او از خلاف و انحراف، این وقایه، این چشمتون اگه اذیت میکنه میخواد اینو چیزش کنید، ببخشید، این وقایه و صیانت گاهی عرض شود که اقدامات بازدارنده قطعی است، گاهی نه، اقدامات بازدارنده احتمالی است. ببینید یه وقتی هست که غالبا هم حالت اقدامات احتمالیه، یعنی اقدامی که مربی یا معلم میکنه اینه که به او میآموزه، راه رو به اون نشان میده، به او امر و نهی میکنه. همه این اقدامات احتمالاً تأثیر خواهد گذاشت، البته احتمالش عقلایی است و ضریب احتمالش بالاست، ولی همیشه اینجور نیست که مطمئناً جلوی گناه و انحراف او رو بگیره. این آموزشی که میده، این تربیتی که میکنه، این امر و نهی که میکنه، ارشادی که انجام میده، یا ابزارها و فناوری‌هایی که به کار می‌گیره برای اینکه این شخص در مسیر صلاح و سداد قرار بگیره، احتمالاً مؤثره، زمینه‌ای فراهم می‌کنه، و
ولی نهایتا ممکنه او عمل نکنه و او به راه خطا بره. پس العملیت الوقائیه، این العملیت الوقائیه ربما تکون مؤثره قطعیاً فی صیانت شخص و اجتنابه عن المعاصی و از شود که و عمله به طاعات، ولی ربما لا یکون مؤثرا قطعیا، اینجوری نیست که قطعا مؤثر باشه، ممکنه تاثیر بذاره ممکنه تاثیر نگذاره. یعنی
که خود تربیت دست والدین و اینها نیست،
حالا همین رو میخوایم بحث بکنیم دیگه. گاهی هست که خیلی کمه البته، این که نه اقداماتی میکنه که قطعا به اونجا منجر میشه، ولی خیلی وقتا هم هست که نه، او اقداماتی میکنه که زمینه رو فراهم میکنه، به قول ایشون یک بستری را آماده میکنه و زمینه وقایه را فراهم میکنه، نه اینکه وقایه فعلیه منجزهی بشه که برو برگرد نداشته باشه. خب این دو نوعه. الان سوال این است که این او که امر میکنه به خانواده به عنوان ولایت تربیت و تعلیم نسبت به واجبات و محرمات، چه بالعناوین الاولیه او الثانویه او الولائیه، این امر به وقایه، وقایه تنجیزی است یا وقایه احتمالی هم را میگیره؟ این سوالی است که اینجا مطرحه. اگر ما باشیم و ظاهر اولیه دلیل، امر تعلق میگیره به اونی که وقایه فعلیه منجزه باشه. توجه کردید اصلا تو ادله و عوامل همه جا همینطوره، وقتی میگه که ارشاد اقیم یعنی اقامه فعلیه، صلات یعنی صلات فعلیه، نمیدونم لا تشرب الخمر یعنی شربی که همین الان صدق شرب بکنه، خمر همین الان خمر باشه، اینجا وقایه‌ای که امر به او تعلق گرفته، صیانتی که امر به او تعلق گرفته باید فی الواقع وقایه باشه، وقایه واقعی اینه که حتما این تأثیر رو بگذاره، یعنی اطمینان داشته باشه و فی الواقع این نتیجه را بدهد، یعنی امر میاد روی چیزی که عرض شود که فعلی باشه، واقعی باشه، نه اینکه احتمال داره اینجوری باشه و ممکنه ده مثلا این نتیجه را نده. ظاهر اولیه عناوینی که در ادله شرعی مأخوذ است اینه که اون عناوین باید فعلی باشه و محرز باشه و اون مورد امره، ولی وقتی میگه قو اهلیکم نارا یعنی کاری بکنید که این وقایه حاصل بشه، قطعا وقایه پیدا بشه، این صیانت حاصل بشه، ولذا در ابتدا و طبق قواعد به ذهن میاد که باید عرض شود که نذهب الى الاحتمال الاول و ناخذ بالاحتمال الاول و عرض شود که و قائل بشیم به این که وقایه‌ای که مأمور به هست خانواده به او وقایه فعلیه است، وقایه به نتیجه رسیده است، وقایه‌ای است که فعلی باشه و مطمئن باشه که انجام میشه این وقایه، یعنی او مأمور به وظیفه نیست، مأمور به نتیجه است، باید وقایه حاصل بشه. توجه کردید؟ باید وقایه حاصل بشه چون وقایه مورد امره و این ظاهر اولیه است. اما هاذا هو الظاهر فی باد النظر وفقا للقواعد، اما اگر دقتی بکنیم و تأملی بکنیم مناسبات حکم و موضوع و قرائن ویژه‌ای در اینجا اقتضا میکنه که ما اخذ به احتمال دوم بکنیم، یعنی بگیم که شرط نیست تأثیر قطعی و تحقق واقعی این وقایه، بلکه همون زمین سازی مقصوده، اقدامات و عملیاتی که زمینه این حفظ را ایجاد بکنه، ولو اینکه این وقایه ایجاد نشه نهایتاً. چرا قرینه بر این امر دومه؟ برای اینکه اصلا تو مفهوم وقایه و شرایطی که میخواد پدر و مادر اقدام بکنن به نسبت به کسی که او آخرش خودش اختیار خودشو داره، این نکات موجب میشه که بگیم منظور از وقایه همون وقایه به معنا تمهید الارضیه. توجه کردید؟ تمهید المقدمات و خلق الارضیه لفعل طاعات و اجتناب المعاصی و عملیات زمین سازی مقصوده، نه وقایه فعلیه منجزه. چرا؟ برای اینکه در ارتباط من مربی و معلم با یکی دیگه آخرش اختیار اوست. اکراه و اینها هم که ما میدونیم که نمیشه دست و پای کسی رو بست و چی کرد، اون اکراه و اونها که چی نیست، مگر در حدی که حالا عملیاتی که در حد امر معروف نهی از منکر در بعضی مراتبش آمده. ولذا چون میدانیم که در شخص مختار بعد از اقدامات او و سلب اختیار افراد هم نمیشه کرد، به خاطر این قرائن و شواهد و خود مفهوم وقایه، اصلا وقایه که میگه حفظ کردن یعنی زمین سازی برای اینکه او حفظ بشه با توجه به مقدماتی که عرض کردیم، با این قرائن به نظر میاد که به خاطر ارتکازات عقلایی و مناسبات حکم موضوع المراد من الوقایه هنا لیست وقایه منجزه فعلیه و قطعیه، بلکه وقایه احتمالی و زمین سازی هم مشمول آیه هست. و اون عرض شود که یعنی اون محوری است که آیه بهش تأکید داره. گاهی حالا این اقدامات پیشگیرانه احتیاطی است که او باید به وظیفه خودش عمل بکنه، ربما تؤدی الی النتیجه و اخرى لا تؤدی الی النتیجه، وظیفه او موظف به اون نتیجه نیست، بلکه خود مناسبات و حکم موضوع در اینجا میگه که الوقایه هنا لیست وقایه فعلیه و قطعیه. پس گرچه در ابتدا قواعد عرض شود که همون ظاهر اولیش وقایه فعلیه است، وقایه منجزه فعلیه است، اما در اینجا مناسبات و حکم موضوع حکم و موضوع و ارتکازات عقلایی که مبتنی بر همون شواهدی است که بالاخره در اقدامی که مربی و معلم میکنه، اینجور نیست که همیشه بتونه به یک حتما او هم بعد اینو عمل میکنه، ممکن عمل نکنه، توجه کردید؟ رضا اینها اقتضا میکنه که مقصود از وقایه، وقایه همون احتمالیه و عرض شود که و زمین ساز باشه، نه این که عرض شود که لا اکراه فی الدین، این که نمیتونه بیاد او را عرض شود که الزام بکنه، مگر در یک بعضی از موارد امر معروف نهی از منکر که اونم باز الزاماتی است که بالاخره آخرش میتونه حضورش در ره، اینجور نیست که چه نباشه، راه برگشت برای او و تخلف برای او وجود نداشته باشه. خب پس وقایه در اینجا دیگه معلوم شد که وقایه عملیات زمین سازی است برای اینکه او را حفظ بکنه از معاصی و از ترک طاعات. این با این مناسبت و موضوع اینه. این بله
یعنی
بله. به خاطر این ارتکازات به خاطر این ارتکازات و مناسبات و حکم موضوع از این اومدیم بیرون و تؤید هذا الاخبار الوارد ذیل الآیه. این حالا من میخوام بگم که حتی اگر به آیه به روایات هم نرسیم از خود آیه این رو میفهمیم. مرحوم علامه طباطبایی یکی از کارهای ظریف و زیباشون در تفسیر اینه که خیلی از اون نکات ریزی که در حدیث آمده دقت میکنن، میگن تو خود آیه میشه اینو فهمید. همیشه اینطور نیست، گاهی حدیث ما را به تأویلات و بطون میبره که 100 سالم بشینیم تو ظواهر رو اینو دقت بکنیم نمیتونیم به اون راه ببریم، ابواب جدیدی است که باز میکنه. ولی بعضی وقت هم هست که نه، همون بطون همون معانی دقیقه است که با دقت میشه اون رو به دست آورد. و البته خیلی جاها بتون همین معانی دقیقه است، که میشه به دست آورد. حالا من این نمیخوام بحث تفسیری بکنم، ما در بطن در بطون آیات میگیم که حداقل سه نوع مصداق داره بطون آیات که در روایات بهش اشاره میکنه. توجه کردید اینا این تو جملتون معترضه. بطون سه نوع هست، معانی بطنیه قرآن سه نوعه، در حدی که حالا در مقام بحثش هستیم ما اینجا و مباحثش جای خودش. یک بطن داریم که خارج از محدوده دلالات و اشعاراته، اصلا یه چیز کاملا جدیدی در آیه میگه که هیچی به ذهن ما نمیاد از اون. لو کننا نحن ول آیه و کننا ندقق فل آیه الف سنه لما خطره به بالنا. اون معنا همون معنا، یه چیز کاملا جدیدی که از این آیه داره این نوع بطنه. یک نوع بطونه که در واقع اشعارات آیه را بیان میکنه، یعنی با یه دقتی اشعاراتی از آیه را میشه ما بفهمیم. یعنی حالا که امام میفرماد، خود ما هم اگه دقت جدا که بکنیم یا در پرتو و ضوء این روایت میتونیم یه اشعاراتی از خود آیه به دست بیاریم. توجه کردید؟ اینم یه نوعه که در حد دلالت نیست، در حد اشعاراته که حضرت متهم. ما به این اشعارات نمیتوانیم احتجاج بکنیم، حجت نیست اشعارات برای ما، یعنی اون تدائی هایی که میکنه که در حد ظهورات نمیرسه برای ما لیست به حجه. ولی آیه که روایت که میاد بطن اشعاری را میگه، برای ما دیگه حجت میشه. اینم نوع دوم. نوع سوم بطونی است که اگر دقت بکنیم میبینیم مثلا دلالات در حال است، منتها دلالات عرض شود که عقلیه ظریفه است. توجه کردید؟ دلالات عقلیه ظریفه است، یعنی دلالاتی نیست که در حد دلالات لفظیه باشه، دلالات عقلیه است که ما با ملازمات مختلفی که تنظیم میکنیم میتونیم از آیه بفهمیم. اینم نوع سومه. نوع چهارم اینه که نه، بطن یه چیزی میگه که دلالت حتی لفظی ظاهری است، منتها خیلی با دقت میشه اونو به دست آورد. این سه نوع گفتم، ولی دو نوع رو تفکیک کردم بهتره. چهار نوع ما بطن داریم. پس هر جا که روایات به بطونی اشاره میکنن، به معانی خفیه اشاره میکنند، این معانی خفیه ربما تکون خفیه علی الاطلاق و از راه اشعار و دلالت و استدلال اونها از آیه نمیشه فهمید. این یک. دوم این که نه، از در حد اشعارات میشه از آیه فهمید. اشعار معناش اینه که نه دلالت عقلیه نه دلالت لفظیه، ولی به هر حال جوره آدم به ذهنش تداعی میکنه این جمله از این معنا از این جمله. این دو. سوم این که اون بطن در حد دلالات عقلیه است، دلالات عقلیه دقیقه است، ولی اون که از لفظ نمیشه اینو فهمید، ولی با ملازمات عقلی میشه با واسطه از لفظ فهمید، نه در حد دلالت لفظی. چهارم هم اینه که گاهی هم نه، همین مدلولات لفظیه است که ظهورات هم هست، متا ظهورات دقیقه است که باید با دقت‌های زیاد اون رو به دست آورد. این چهار نوع مفهوم بطنی است که در آیات ذکر میشه و در جای خودش هم بحث شده. الان این روایت رو میخونیم، ما هم همین رو داریم میگیم. حالا الان عرض میکنیم، اونی که ما از این آیه فهمیدیم وقایه ایست که او وظیفه خودش رو در محافظت او انجام بده، زمینه رو فراهم کرده، حرف زده، امر کرده، نهی کرده. اما این که حالا حتما او انجام بده چه میدونیم، ممکنه انجام بده ممکنه انجام نده، این وقایه احتمالی است که مصداق بارز اون همون امر و نهیه. توجه کردید؟ ما از رعایه با مناسبات حکم موضوع و ارتکازات و قرائن و شواهد ویژه خود این فضای این بحث، مفهوم وقایه و وضعیت اون شخصی که مسئول است میخوایم حفظش بکنیم که آدم مختاریه و به هر حال خودش کار خودش رو خواهد کرد و مجموعه شواهدی که لا اکراه به دین و امثال اینها میفهمیم که یعنی او امر و نهی خودش رو میکنه، ترغیب و تشویق خودش رو انجام میده و امثال اینها اینه. اما نتیجه بخشی این دیگه من مأمور به نتیجه نیستم که حتما باید این نتیجه رو بده. اصلا این تکلیف به نحوی تکلیف به ما لایطاقه. حالا این قرائن شواهد و ارتکازات که میگیم مستند به همون لا اکراه و چیزها و همین که اصلا این نوعی تکلیف ما لایطاقه غالبا تکلیف ما لایطاقه که بگیم باید کاری بکنی که حتما این نتیجه رو بده. چون میدونیم این نتیجه ممکنه این همه جا بخوایم این کار رو بکنیم این تکلیف ما لایطاقه. ولذا این مناسبات میگه معنا اینه. این ما از خود آیه داریم اینو میفهمیم. حالا وقتی که رجوع بکنیم به روایات میبینیم عجیبه که روایات هم اصلا همینو گفته. حالا من روایات رو میخونم. نه اون تو نفس اختیار آدم دست خودش هر کاری میخواد میکنه، اون فرق میکنه. حالا داخل اون یه بحث دیگه ایست، ما رو اونجا نکشین. الان من بخوام اونجا بگم با 10 دقیقه توضیح بدم راجع به اون، حالا یه داستان دیگه ایست. عرض شود که این روایات در وسائل شیعه، پس در این نکته دهم ما مفهوم رو به دست آوردیم و برای تبیین این رجوع به روایات هم میکنیم که عملا حالا عرض شود که اگر صلاح میدونید برای اینکه بحث واضح تر بشه این روایات وارده ذیل آیه رو نکته بحث 11 قرار بدید که تفکیک ها روشن تر باشه. در روایات ذیل این آیه
موضوعی که استفاده کردیم که احتمالی ها رو همشان میشه وسیله رو مهمشون این همه اشعار یا دلالت در آیه
این دلالت نداریم. نه 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 اصلا من عرضم همینه. من میگم اگر این روایات شریف هم اینجا نبود ما خودمون در آیه دقت میگفتیم، میگفتیم الوقایه به معنا عملی العملیات الوقاییه که علل قاعده تؤثر فی النتیجه، ولیکن این که حتما مؤثر در نتیجه باشه این اصلا ارتکازات عقلایی و تکلیف به ما لا یطاق و اون قرائن اصلا میگه نه اون مقصود نیست.
این کار کردن ولی
بحثاشون بله اونام میاد، اونام خود شاهده بر این میشه. چرا ما اونام رو میگیم بعد. حالا نکته 11 هم بررسی روایاتیست در اینجا که در ذیل آیه وارد شده و مطالبی که در این روایاته. این روایات در وسائل شیعه جلد 11 هم ما وسائل های 20 جلدی داریم. جلد 11 هم که تا ابواب امر و نهی همون کتاب امر و معروف نهی از منکره باب 9 ابواب امر و نهی باب 9 در این باب 3 تا حدیثه که مربوط به این بحثه و ما اون را ملاحظه خواهیم کرد. صفحه 417 هست مسائل شیعه جلد 11 ابواب امر و نهی باب 9. حالا این روایات ذیل آیه را میبینیم در مفهوم وقایه. عرض شود که روایت اول محمد ابن یعقوب عن عده من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل عن محمد ابن عزافر عن اسحاق ابن عمار عن عبد الاعلا مولا آل سام. روایت همه معتبرن، همه توثیق خاص دارن و روایت معتبره است. حدیث اول ما سه تا حدیث اینجاست، یک و دویش هم طبق همین ترتیب اینجا. انا ابی عبدالله علیه السلام قال لما نزلت هذه الآیه، دقت بکنید، لما نزلت هذه الآیه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا جلس رجل من المسلمین یبکی، یه نفر نشست زارزار گریه کرد. حالا خب اینقدر اهتمام داشتن به آیه اونها این جالبه دیگه. و قال انا عجزت عن نفسی کلفت اهلی، منی که خودم رو نمیتونم وقایه داشته باشم مکلف به وقایه اهلم شده. داره لا املک الا نفسی و اخی که از امام فرمودن که ما لا نملک انفسنا. خیلی حضرت موسی مقام داشته که فرمود لا املک الا نفسی و اخی، عرض شود که اینم میگه که انا عاجزون عن نفسی فکیف اکلف به اهلی، انا عاجزون عن الوقای به نسبه الى نفسی فکیف اقی اهلی، این کلفت و اهلی، این چطور میشه؟ خیلی یعنی احساس کرد که این تکلیف ملایوتاقه، خیلی من کار بکنم خودم رو حفظ بکنم، ولی حالا چی کار بکنم که حتما بچه‌م حفظ بشه، یعنی 100% بتونم اونو حفظ کنم، این که امکان نداره. چیه اصلا سرش سود کشید که خیلی کار مشقت داریه. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حسبک ان تأمرهم بما تأمر به نفسک و تنهاهم اما تنها عنه نفسک. حضرت آرامش کرد، نه اینجور که باید هر کاری انجام بدی و حتما به نتیجه برسه این مأمور نیستی. حسبک ان تأمرهم بما تأمر به نفسک و تنهاهم بما تنها عنه نفسک. مقصود همون امر و نهیه، یعنی راه رو به اونها نشون بدی، ارشادشون بکنی، راه رو نشون بدی، تو عمل تربیتی خودت رو انجام دادی. اما این که حالا مکلف به نتیجه باشی، نه این مقصود نیست. ما میگیم که این تفسیر حضرت از این آیه تفسیر خلاف ظاهر نیست، یه ظاهر اولیه‌ای به ذهن شخص میخوره که اون آدم دقیقی هم نبوده، اون شخصی که جلسه و بکا. حالا خیلی حسن فائدی داشته که اینقدر در مقابل آیه اینقدر خضوع داشته و تحت تأثیر قرار گرفته، نشست گریه میکرد، ولی حسن فعلی در فهم آیه نداشت. این جمله حضرت این جمله است که از ظاهر دقیق آیه به دست میاد، یعنی اگه ما دقت درست بکنیم آیه هم همینو میگه. حضرت راهنمایی کرد که بله این همون تعمره هم و تنها. این یکی. روایت دوم انهم ان احمد ان عثمان ابن عیسی ان سماعه ان ابی بصیر، اینم سند کاملا معتبره. فی قول الله عز و جل عرض شود که قو انفسکم و اهلیکم نارا قلت و کیف اقیهم، ابو بصیر میگه، البته این روایت مضمره هست، نگفته که ابو بصیر از کی سوال میکنه. عرض شود که مسئول مشخص نیست، منتها این مزمرات مثل زرار و ابو بصیر، مثل همون روایتی که در استصحاب آمده، میگن شأن اونها اجل اینه که از غیر امام نقل بکنن، این معلومه که از امامه، منتها اسم نبرده، بلذا این روایت سندش معتبره و اضمارش هم لا یخلو به اعتباره لجلالت شأن ابو بصیر بل انصرافه الى سؤاله عن المعصوم علیه السلام. خب سؤال کرد که کیف عقیه، من چجوری این رو حفظ بکنم؟ حضرت فرمود تأمرهم بما امر الله و تنهاهم اما نهاهم الله. اونی که خدا امرش کرده امرشون میکنید، اونی که نهیشون کرده نهیشون میکنی. فَإِنْ اَتَاؤُكَ كُنْتَ، این یه خود سریع تره، اِنْ اَتَاؤُكَ كُنْتَ قَدْ وَقَيْتَهُمْ، اگه اطاعتش کردن قد و قیت هم و از شود که و این اصاو که کنت قد قضایت ما علیک، اگرم اونا عمل نکردن تو وظیفت رو انجام دادی، وظیفت رو انجام دادی، یعنی اون وقایه زمین سازی مقصوده و اونم انجام دادی تو. خیلی قشنگ این روایت هم همین معنا رو میرسونه، سند دیگری هم داره که اونم درست. روایت سوم در همین باب و ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمر ان حفص ابن عثمان ان سماعه ان ابی بصیر، این بحث خیلی جالبه که سندها همه سندهای معتبری است. خود این روایت سوم دو سه تا سند داره که ظاهره همش هم معتبره، البته این ابو بصیر ممکنه با اون قبلی یکی باشه، چون ابو بصیر ان ابی عبدالله از امام صادقه ممکنه یکی باشه، امکانم داره که اون مزمره مثلا از امام باقر بود، این از امام صادق باشه، احتمال وحدتشه ولی اطمینان وحدتش نیست. فی قول الله عز و جل قو انفسکم و اهلیکم نارا کیف نقی اهلنا، حضرت فرمود تأمرونهم و تنهاونهم. دومی از همه صریح تره، این عرض شود که
بله
که مقصود اینجا امره. خب این روایات پس این در نکته 11 هم عرضمون اینه که این روایاتی که در اینجا وارد شده مشخص کرده که این وقایه همون امر و نهیه. انما یبقا هنا سوالون، که منتظر بودم که کسی این سوال رو بکنه که این روایات، سوالی به ذهنتون نمیاد؟ این سه روایت معتبر میگه که همون امر و نهیه. ما قبلا در نکات سابق گفتیم که اعم همه اسالیب عرض شود که وقایه رو میگیره، امر، نهی، تعلیم که یادش بده، ارشادش بکنه، ترغیبش بکنه، تشویقش بکنه، فقط امر و نهی نیست، همه اون وجوه و اسالیب و مناهج تربویه رو شامل میشه. من التعلیم از اول ارشاد و تهذیب و ترغیب و ترهیب و تشجیع و الامر و نهی، همه اینها رو میگیره. خب این یک سوال در ذیل این روایات، که این روایات داره عرض شود که حصر میکنه، میگه مقصود از اون حسب که ان تأمرهم بما تأمر به نفسک و تنهاهم اما تنها عنه نفسک. و اگر حسب میکنه با اون شمولی که شما میگفتید این چه نسبتی داره؟ جواب این سوال این است که یکی دوتا مطلب در اینجا با توجه کرد. یکی این که ممکنه کسی بگه که این روایات حصر در این روایات، اگر حصر در این روایات حصر عرض شود که نسبیه، چی بهش میگن؟ حصر حقیقی و حصر اضافی. حصر اضافیه یعنی میگه که حضرت میخواد بفرماد که این که میگه امر و نهی اینجا مقصوده، میخواد بگه مقصود اون بازدارندگی قطعی واقعی عملی عینی نیست، چون در اختیار تو نیست که حتما کاری بکنی که او برو برگرد نداشته باشه، مجبور باشه که انجام بده، اون مقصود نیست، بلکه همون شیوه هایی است که شما به کار میگیرید زمینه سازی میکنه. تأکید ایشون بر امر و نهی نه از باب عنوان امر و نهیه، بلکه از باب نفی مقابلشه، یعنی اقدام حتمی 100% که مچ او رو بگیری و از گناه ببرش بیرون این نیست که مطمئن باشی که دیگه این تو گناه نمیفته، این نیست. توجه کردید؟ بله، بعضی جاها اقدام عملی هم در نهی از منکر اونا هست، تا اون در یه محدوده خیلی معین و اونم با شرایط خاصه، ولی همیشه که اینجور نیست. این همه گناه در خفا انجام میده، من چطور میتونم او را حتما باز بدارم از اون گناه در خفاش؟ اون جای اقدام عملی نیست. خب حضرت میخواد بفرماد اون اقدام عملی قاطع همیشگی که شما او را کاملا مسون بداری عملا از گناه، این مقصود نیست، مقصود همین عملیات مثل امر و نهیه. پس حصر در این روایات که میگه مقصود امر و نهیه، مقابل اون گریه ایست که اون طرف میکرد. اون طرف بر چی گریه میکرد؟ میگفت که من چه میدونم تو خلوتش جلوتش من از چی کار بکنم، من چطور میتونم اون رو از همه اونو حفظ بکنم؟ حضرت هم میخواد نه، این مقصود نیست، حفظ عینی واقعی 100% مقصود نیست، این غیر مقدور لکن، امر شما به همون مقدورات شماست، که میگفتیم امر اینجا به علل و اسباب تعلق میگیره نه به خود وقایه. این نکته هم رو قبلا داشتیم، نکته ششم هفتم بود، میگفتم امر اینجا به خودش تعلق نگرفته، به علل و اسباب تن. علل و اسباب هم اینجا گفتیم که نه علل و اسبابی که 100% به اون برسه، زمینه ایست برای اینکه اون وقایه انجام بشه. اون دو تا دو نکته قبلی و بعد دهم پنجم ششم و دهم با هم دیگه رو تکمیل میکنه. حضرت میخواد بفرماد اون وقایه خارجی 100% مقصود نیست، اما تأکیدشون رو امر و نهی، این تأکید ویژه ای نیست، تعلیمم رو میگیره، ارشادم رو میگیره، تشویقم رو میگیره، عرض شود که قصه سرایی و داستانگویی رو هم میگیره، همه روش های طبیعتی رو میگیره، چون امر و نهی اینجا عنایت رو این نیست، حصر امر و نهی حصر اضافی، یعنی میخواد بگه اون کار 100% مأمور بهش نیستی، اما بقیه دیگه هست. این یک جواب از این سوال. جواب دوم اینه که حالا بر فرضم بگیم حالا این امر و نهی هم در روایات مورد توجه قرار گرفته، لا یبعد به این که بگیم الغای خصوصیت میشه امر و نهی، ولی اون که تو روایت حالا روش تاکید شده اما واقعاش خصوصیتی نداره. حالا اگه کسی امر و نهی نکرد، اومد داستان سرود برای او، داستان سرایی کرد، یا با ادبیات او را از گناهی باز داشت، یا با ترغیب و تشویق، یا با اعطای جایزه و امثال اینها، خب این چه فرقی میکنه؟ ما ظاهرا فرقی نمیکنه، الغای خصوصیت میشه با همین شیوه هایی که عرض شود که میشود او را بازداشت از گناه و مقدور شما هم هست، چیزی مقدوره دیگه، چیز غیر مقدوری نیست. اینم عرض شود که دوم و جواب دوم. و جواب سوم و نکته دیگری هم در اینجا اینه که عرض شود که خب حالا اینه، این سومی را دیگه بحث دیگه ایست بعد عرض میکنم. بنابراین به احتمال قوی میاد که اونچه که ما از روایه آیه میفهمیم با اونی هم که روایت میگه، اینا همه یک مطلب را داره میگه، و اون مطلب هم اینه که عملیات زمینه سازی برای وقایه طبق اون چه که متعارف است نسبت به معاصی و طاعات، چه اولی چه ثانوی چه ولایی، این واجبه. اون در حد متعارفش من الامر و نهی و ترغیب و ترهیب و ارشاد و تعلیم و امثال ذلک من الطرق و الاساليب المتعارفه. این
ظهور خود امر رو بگیریم،
بله. حالا این مطلب دیگری که من حرف من خودم چون اطمینانی نداشتم به ذهنم خطور میکرد، این در واقع جواب سومی میشه که در حقیقت یعنی امر و نهی در اینجا مقصود امر و نهی یعنی مطلقه، یعنی هم مراتب داره طبق اونی که در امر و نهی گفته شده، و هم اونجایی هم که میاد ترغیب میکنه ده تشویق میکنه امر و نهی های ضمنی داره، که بگیم امر جواب سوم این میشه. بیارید اینا ببینا داره که مقصود از امر و نهی در پاسخ به اون سوال میگیم که امر و نهی در اینجا هم مراتب امر و نهی رو میگیره که در روایات آمده، و هم امر و نهی، این نکتهش مهمتره، علاوه بر امر و نهی صریح و مطابقی امر و نهی های التزامی و ضمنی رو هم میگیره. اونجایی که داره ترغیب هم میکنه یه نوع امر درش، اونجایی که داره داستانی میگه در واقع داره به نحوی یه مضمون امری داره، داره او رو میبره به سمت این، ترغیبش میکنه، بحثش میکنه به سمت این. بعد از اینم بعید نیست، حالا بعید نیست اینم که بگیم این سه تا جوابیست که نسبت به اینه، و این 11 بحثی که تا به حال ذیل این آیه داشتیم. این روایات رو ما بحث 11 هم قرار دادیم که من ننوشتم دیگه اینجا، و مدلول و مفهوم این روایات هم این نکاتی بود که عرض کردیم. صلی الله علی محمد و آله.